بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در حد مساحقه بود. گفتیم روایات در این زمینه مختلفه، حداقل سه طایفه اگر نگوییم چهار طایفه از روایات داریم. طایفه اولا احادیثی بود که می گفت حد مساحقه همه جا جلد است. این احادیث رو گفتیم و گذشتیم. طایفه دوم احادیثی بود که می گفت بین محسنه و غیر محسنه باید فرق گذاشت. در محسنه حد مساحقه رجم است و در غیر محسنه جلد است. در این زمینه نه تا روایت نقل کردیم که پنج تای از اینها صراحت داشت در اینکه فرق بین المحسنت و غیر المحسنه. سه چهار تاش هم اطلاق داشت، می گفت حدهو حد الزانی، حدها حد الزانی، یو حدهو حد الزنا. بعد می گفتیم لابد معنیش این است که در محسنه رجم و در غیر محسنه جلد. یه حدیث دهم من امروز اضافه کنم که بعضی از آقایون متعرض شدن صاحب جواهر داره، بعضی دیگر هم طبعاً صاحب جواهر دارن، در حالی که من معتقدم این حدیث ارتباطی به بحث ما نداره. حدیثی است در کتاب احتجاج از حضرت بقیت الله ارواحنا فداه. حدیث در این ابواب ما نیست، در جلد 15 وسائل، جلد 15 ابواب العدد، ابواب العدد ده، کتاب طلاق ابواب عدد، حدیث 3 باب 23، حدیث 3 باب 23. البته سند حدیث ظاهراً مرسل است تا ببینیم دلالتش چه می شود. ان او سئل عن الفاحشه المبینه التي اذا فعلت ذلك يجوز لبعلها ان يخرجها من بيته، يجوز لبعلها ان يخرجها من بيته في ايام عدتها. سوال از آیه شریفه کرد. آیه شریفه می فرماید لا تخرجهن الا ان یأتین بفاحشه مبینه. مضمون اینه در ایام عده رجعیه، معتد رجعیه، نباید اینها را از خانه بیرون کرد، خودشون هم از خانه نباید بیرون برن مگر اینکه فاحشه مبینه ای انجام بدن. راوی سوال میکنه مراد از این فاحشه مبینه چیه؟ در جواب میفرماید فقال تلک الفاحشه از صحبه، منظور مساحقه است نه زنا. چرا؟ دلیلش اینه، میفرماید اگر زنا بکنن این حد جلد داره، جلده. و اما اگر سوخ باشه حدش رجمه. آدمی که حدش جلده میشه باش ازدواج کرد، اما آدمی که حدش رجمه نمیشه بهش ازدواج کرد. فقال تلک الفاحشه از سوق ولی صدف زنا. چرا؟ لأنها اذا زنت یقام علیها الحد. زنا کرد حد و برش جاری میکنند. و ولیس لمن اراد تزویجها، کسی که اراده تزویج این داره یا میخواد رجوع بکنه، شوهرش رجوع بهش بکنه، ولیس لمن اراد ان تزویجها ان یمتنع من العقد علیها. کسی که میخواد با این تزویج کنه، یعنی شوهرش رجوع کنه یا دیگری رجوع بعدن ازدواج بهش کنه، این حق نداره امتناع از اون بورزد به خاطر حد. لعجل الحد الذی اقیم علیها، حد مانع از ازدواج نیست. و اما اذا ساحقت، اینجا شاهده، و اما اذا ساحقت فیجب علیها الرجم، واجب رجم کنه. و رجم هو خزیه، رجم هم خزیه، رسواییه. و من امر الله تعالی برجمها، و من امر الله تعالی برجمها لیس لأحد ان یقربها، لیس لأحد ان یقربها. هیچ کس حق نداره با این نزدیک بشه و با این ازدواج کنه. حدیث بهش استدلال شده که آقا از این تفصیل در میاد. چرا؟ به علت اینکه لابد منظور اینه چون این معتده رجعیه است. معتده رجعیه به حکم چی هست؟ مزوجه است. پس زن شوهر داره. حالا که زن شوهر دار هست رجمه، اما اگر شوهر دار نبود جلد بود. لابد اشکالش رو توجه کردید. این که میگیم همه جا معتده رجعیه به حکم مزوجه است، اینجا نیست، چون مزوجه هم همیشه محسنه نیست. زنی که شوهر داره همیشه محسنه است؟ باید زوجه ها اندها باشه. اگر مسافر باشه محسنه نیست، ولی زن شوهر داره. اینجا هم فرضمون این است، این معتده است، زنی است طلاق گرفت در حال عده. حالا برسم اون اشکال دومه. فعلا من اشکال اول رو دارم عرض میکنم که ربطی به اسما نداره. عرض بنده این است، این زن مطلقه است. الان شوهری که یقدو و یروح علیها، صبح و شام نزد او باشه و او رو بی نیاز کند، شوهری نداره، به این صورت مطلقه است. حالا خیلی از احکامش به حکم مزوجه است، اما این به حکم مزوجه نیست. تازه مزوجه، هر مزوجهی که محسنه نیست، باید اجازه بدید، باید شوهرش نزد او باشه و مانعی نباشه. فرضمون این است، اینجا مطلقه است، شوهرم که تو خانه اوه کل عدم برای او. این یغدو علیها و یروح نیست، صبح و شام باید نزد او باشد و او را بی نیاز کند، چی نیست. پس اگر ما اجازه رجم این زن بدیم، باید محسنه و غیر محسنه هر دو رجم بشه. معنیش این از محسنه و غیر محسنه هر دو رجم بشه، چون این زن مثل غیر محسنه است. حرام مسادی غیر المحسنه. مرد محسنه، زن محسنه نیست، ما نسبت به مرده، ما نسبت به مرد گفتیم بعده محسنه هست. نه نسبت به زنم هست، نسبت به زنم یقدو و یرو، پس فرق نمی کنه. علا کل حال این مصداق زنای محسنه نیست. حالا که مصداق زنای محسن نشد، شما اگر به این روایت عمل کنید باید بگید حد مصاحقه رجم محسنتن کاند او غیر محسنه، و هذا مما لم یقل بهی احد. ما یه همچین فتوایی نداریم که مطلقا حدش رجم باشه. این یه اشکال به حدیث. اشکال دوم، حدیث به قول صاحب جواهر میگه مشتمل الا مالا نقول به، یا الا مالا یقول به احد. وان این است که اگر کسی محکوم به حد رجم شد، ازدواج بایش جایز نیست. بله، آمدیم کسی محکوم به حد رجم شد، حکومت هم دستش به دامان این نرسید، فرار کرد، رجم هم نشد، آیا ازدواج با این باطله؟ یکی از شرایط صحت ازدواج عدم محکومیت به حد رجمه. هیچ کس نگفته ما جز موانع نکاح حد رجم نداریم. فلیکن محکومن با هذا الحد، مادامی که این حد برش جاری نشده حق ازدواج داره. هر وقت هم حاکم شهر گرفته، شخش گرفت، میاد رجمش میکنه، مانع رجوع هم نیست. حد رجم مانع رجوع هم نیست، نه مانع ازدواجه نه مانع رجوعه. هیچ کس نگفته که اگر کسی محکوم به حد رجم بشود. و مما یشهد بر این که این محسنه نیست، این از چرا میفرماد اگر زنا مرتکب شد، تو خود حدیث داره اگر زنا مرتکب شد جلده. این زن اگر زنا مرتکب شد جلده، پس محسنه نیست. اما اگر مصاحقه بود رجمه، اینه چیکارش میکنید؟ شما دست و پا کردید و گفتید آقا نه، این یقد و یرو در شرط نیست، صدرش که میگه این حدش جلده، پس این محسنی نیست در زنا، اون وقت در مصاحقه چی؟ معلوم میشه مصاحقه فرقی بین محسنه و غیر محسنه نمیکنه، و این حدیث شاهد بر این است که لا فرق بین الاحسان و غیر الاحسان، و در هر دو صورت حدش رجمه. این جز طایفه سوم ما میشه که ما نگفتیم هنوز، ولم یقل بهی احد، کسی فتوای به این حکمم نداده. پس این حدیث و ظاهرش طایفه دومه، میذاریمش کنار، این میشه جزء طایفه سوم که میگه علا کل حال رجم است نجل. خب این مجموعه احادیث دهگانه ای بود که ما در طایفه دوم گفتیم، و در اینجا ما در مقابل یه مسئله مهم قرار گرفتیم که در فقه نظیرش داریم اما زیاد نداریم. در یه طرف حدیث کم گروه اول و فتوای مشهور، در یک طرف احادیث متعدده زافره متکاسره با فتوای غیر مشهور. چی کنیم؟ در اینجا بحثی بود که دیروز مطرح شد و جوابش موند. آیا در اینجا ما باید چشم بسته بیفتیم دنبال سر مشهور و این همه روایات صریح است، پنج تاش تفصیل میدهد بین محسن و غیر محسن. اما البکر فعلیه الجلد و اما المرأة و مرأة ذات بعد فعلیه الرجم. با صراحت داره پنج تا از این احادیث میگه، بعضیاش هم با اطلاق میگه. ما چطور میتوانیم این همه احادیث رو بذاریم کنار؟ و شاید به خاطر همین است که مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکمیله آمده است قول غیر مشهور رو گرفته. البته ایشون مبناشون این است به شهرت خیلی در این مسائل اعتنایی نمی کنن. عبارتی که ایشون داره در مبانی جلد یک صفحه 247، جلد یک 247، ایشون می‌فرمایند از ظاهر ان المحسنه ترجم، محسنه ترجم وفاقا لشیخ به نهایه داشتیم، وفاقا لشیخ به نهایه والقاضی قاضی ابن براز و مال الیه شهید و ثانی فی المسالک، این اضافه است و مال الیه شهید و ثانی فی المسالک. البته فتوای قاطعی شهید ثانی در مسالک نداده، اما مثل اینکه تمایل به این قول دوم پیدا کرده. ایشون هم تقویت کرد در مبانی آیت الله خویی تقویت کردن. ولیکن الانصاف این است که ما نمیتوانیم فتوای مشهور رو رها کنیم، ولعل اعراضشون ناشی از یکی از سه چیز بوده. حالا اینجاست که باید تحلیل کنیم ببینیم اعراض از کجا ناشی شد. بله خیلی خوب، بین متأخرین چطور؟ صاحب جواهر امثال صاحب جواهر که تحت ابهت کسی نیستن، محقق در شرایع و علامه در کتبش و سایر علمای متأخرین و امثال شهید اول و کاشف الغطاء و کاشف اللسام ها و صاحب ریاضای اینا هیچ کدوم فتوا ندادن. علمای معاصرین هم فتوا نداده، امام قدس سره شریف هم قبول نکرده، همه رفتن طرف مشهور، در حالی که این همه روایات هست. حال اجازه میدید من اینجا آهسته قدم بردارم، مسئله حساسیه. اولین احتمالی که در اعراض مشهور در اینجا هست احتمالی است که علامه مجلسی پدر صاحب روضت المتقین ایشون داره. ایشون یه عبارتی داره، عبارتش اینه، میفرماد کأنهم لم یطلعوا علی الاخبار، کأنهم لم یطلعوا علی الاخبار، گویا این اخبار و اینها ندیدن. چرا؟ لأن اکثرها فی غیر باب سحق، لأن اکثرها فی غیر باب سحق، اکثرش در غیر اون پنج تا روایت کن در باب مال اون انتقال نطفه است و دیات است و فلان، و چون در باب دیات بوده و در باب انتقال نطفه بوده است و اما مطلع نشدن. این حرفی است که والد علامه مجلسی در روضت المتقین جلد 10 صفحه 86، جلد 10 صفحه 86 میده. حالا اجازه بدید یه خورده حوصله کنید، من هنو نگذاشتم. البته این احتمالی که مجلسی بزرگ به اصطلاح پدر داده خیلی احتمال بعیدی به نظر ما هست، بسیار بعید است که این همه بزرگان غافل شده باشن از این روایات متعدده به خاطر این که در غیر باب سخه، و حال اون که از زمان صاحب وسائل لااقل در باب سخه. پنجتا روایت که ما خوندیم براتون، پنجتا هر پنجتا باب سخ بود، مصاحبه بود. حداقل صاحب وسایل همه اینها رو آورده در باب مصایقه. از زمان صاحب وسایل به این طرف چرا هیچ کس فتوا نداده؟ اون چرا؟ یا آیت الله خویی فتوا داده است و یک تمایل شهید ثانی در مسالکه. ها میخوام بگید اینا چرا؟ اونا لم یتلعو، اینا که تلعو. یعنی تقلید، همه اینها تقلید کردن، چشم رو هم گذاشتن. واقعا اینقدر شما اعتماد به این اکابر فقه و اعظم فقه داری؟ چشم رو هم گذاشتن تقلید کردن، نیست این. بنابراین این احتمال که انهم لم یتلو علیها لانها کانت فی باب دیات لا فی باب سحق، این احتمال خیلی بعیده. عرض کردم نشانه‌شم این است که 400 سال شاید از زمان مرحوم شیخ خرم‌آمدی به این طرف می‌گذرد، در این 4 قرن هم کسی فتوا نداده، بازم در مقابل چشمشون هم بوده در وسائل شیعه. این که احتمال بعیده. احتمال دوم این است که بگیم اینا یک دلیل نیمه عقلی داشتن در اینجا، وان این از مصاحقه بالاتر از مسئله لوات نیست. شما مقایسه کنید عذابی که قوم لوط داشتن و اصحاب رس داشتن. اصحاب رس عذابشون اون رقم چشمگیر نیست مثل قوم لوط، شکی نیست که کار قوم لوط بالاتر بود. حالا در کار قوم لوط اگر بدون عقاب باشه، بدون ادخال باشه، شما اون عمل رو با اون همه اهمیتی که در شناعت داره میگید اگر ما دون العقاب باشه حده مئة جلده. خب در مصایقه هم که علاج اخراج نیست، مجرد مماسه است، باشه ولو لعدم الامکان علا کل حالین بالاتر از اون نیست. این یه نوع شباهت به تفخیز داره، مماسه است، همونطوری که تو اون روایت دائم الاسلام ولو روایت ضعیفه اما تحلیل جالبی داره، یه لیسفیه علاج و لا اخراج. وقتی نیست شما میخواید بیش از یه حد تازیانهی بزنید که در اون عمل قوم لوطی مادون العقاب بود، بالاتر از اون که نمیشه. بعید به نظر میرسه شارع مقدس سختگیری در این کرده باشد که در عمل لوطی نباشه. این تو نظرشون آمده که این مستبعد است این معنا، و بنابراین با توجه به مقایسه کردن به عمل لوطی آمدند و گفتن این دیگه بالاتر از اون عمل ما دون العقاب نیست. حالا ولو لعدم الامکان، ولو لهرچی، ما نمیتوانیم. توجه دارید؟ و همین اندازه کافیه که در قرآن اون همه اهمیت به عمل قوم لوط داده شده، اما مسئله مصاحقه با اون ولو بسیار عملون شنیه اما در اون سرحد ذکر نشده. شما نمیتونید یه چیزی بالاتر از این قرار بدید. این سبب شده که در تعارض طایفه دوم با طایفه اول ترجیح طایفه اول بدن. البته قائلم ان یقول به این که آقا این استحسانه، ما خودمون نه، ما میگیم استحسان لقاعدن ان یقول، که نکنه آقا این نوع استحسانی باشه. بسیار خوب، این دو. ولی سوم که از همه مهمتره و اون ممکن علت اعراض مشهور باشه، آن این از کنده روایات تفصیل، روایات باب مصاحبه اون مرعه بود که سبب انتقال نطفه می. اینا در مورد خاص وارد شد. شاید در اینجا قبحش بیشتر باشه، که اگر مساحقه منتهی به انتقال نطفه بشود شباهتی به زنا پیدا میکنه، به ادخال شبیه اون میشه دیگه. چرا؟ به علت اینکه نتیجهش که انتقال نطفه است حاصل شده. شارع مقدس در اینجا ممکنه حد وجم قائل شده باشه، از این شما نمیتونید هر مساحقه رو بگید. تنها یه مورد بسیار کم و محدود و در طول تاریخ خیلی نادر پیدا بکنید، شاید همون یه دونه باشد که در زمان علی علیه السلام واقع شد، کمتر همچین چیزی اتفاق میافتد که بیاد به وسیله مساحقه انتقال نطفه کنه و اینم باعث حبل بشود و اون مسائل یحتمل این روایات منصه. شما با چه جرأتی میخواد توسعه بدید و خون مردم رو بریزید در ماوراء ازاله؟ آیا واقعا القا خصوصیت قطعیه میتونید بکنید؟ حضرت عباسی میتونید قسم بخورید اونجایی هم که این مساحقه باعث انتقال نطفه نشود و اون مفاسد عظیم بار نیاید باز هم حدش رجمه؟ میتونید القا خصوصیت کنید؟ نمیتونید. پس اگر بخواهید عمل کنید به این روایت، یعنی مرحوم آیت الله خویی میخواد عمل کنه، برن به این روایت در موردش فتوا بدن، خلاف مشهور برن بدن، ایشون فتوا بدن. ولی در خصوص مورد روایت، 5 روایت ما مال انتقال نطفه است و از اینها القا خصوصیت کردن خداییش نمیشه، و اما اون 3-4 دیگه میگه حد و حد و زانی، یه اطلاقاتی است که قابل تغییر با اون روایات طایفه اولاست. اطلاقات اینا دیگه صراحت نداره، اونایی صراحت داره که راجع به اون انتقال بود، میگه مساحقه کرد و انتقال نطفه شد و اونا حد رجم برش جاری کن، اونا جلد برش جاری کن. چرا؟ لعنه ها محسنه. این لعنه هم بگم، تعلیلی که در اینها بود لعنه ها محسنه بود، میگیم درست تعلیل، یعنی ازن تقلت نطفه و کانت محسنتن، در اینجا رجمه. انتقال نطفه یه جزشه، محسنه بودن هم یه جزه. شما از این قیاس منصوص الالهی نمیتوانید به جای دیگه منتقل بشید. میگه این زن که انتقال نطفه کرد از همسرش به اون جاریه بکر، این محسنه بوده رجمش کن، هر کجا مثل این بود رجم ندن. شما غیر مشهور بده، اگر میخوای شما فتوای غیر مشهور بگی اینجا رو بکن، زائد برام نگو. شما که اعتنایی به شهرت نداری، دنبال اخباری، من با مبانی دارم بحث میکنم، مبانی تکمله که شهرت میذاره کنار، میره دنبال اخبار. اگر دنبال اخبار میخواد برید، فقط در اینجا فتوا بگید لاغی. من میگم لعل مشهور نگاه کردن دیدن این روایات مال مورد خاصه، روایات مفصله، از طرفی هم نگاه کردن دیدن بقیه روایات هم مطلقه است. حدیث دهم هم که امروز خوندیم که فایده نداشت. فعلا هازا، مجموع این جهات سبب شده که روایات طایفه اولا را بگیرن و با اون عمل کنن و جلو بیان. منتها من میخواستم یه نکته رو ببینم، وقت نکردم و یه مقدار گشتم وقت نکردم. این مسئله در باب دیات مطرحه که در خصوص اونجایی که انتقال نطفه است، باید ببینیم اونجا مشهور چی فتوا دادن. آیا در صورت انتقال نطفه فتوای به اعدام هم دادن یا در اونجا ندادن؟ شاید هم نداده باشن، ولی به هر حال باید فتوای مشهور در خصوص این مسئله در باب دیات مطرحه، در باب مهر هم به مناسبتی مطرحه. چون یه مهریه باید بده، مهر المثل باید بده. این به سه جا مربوطه این مسئله: انتقال نطفه شده است و مسئله حد و مسئله از بین رفتن اون مسئله بکارت. بنابراین هم باید دیه عرش بپردازه، هم مسئله حد، هم مسئله فرزند ملحق به کی است، در ابواب مختلف این قابل طرحه. ما باید ببینیم به متن این روایات تا چه حد مشهورم عمل کردن. حالا باید ببینیم در مورد خاص فتوا میدن و اگر نمیدن چرا نمیدن. من میگم علا کل حال شما کار به مشهور نشباش، اصلا اعراض مشهور کد عدم. اجازه بدید من میگم اعراض مشهور کد عدم. شما اید این روایات، آیا از این روایاتی که در مورد خاص وارد شده میتونید تعدی بکنید یا نه؟ این جواب به من بدید. مشهور هیچ، از این روایات نمیشه تعدی کرد. حالا یا ما مطلقا فتوا نباید بدیم، یا اگر فتوا میدیم در خصوص مورد روایات فتوا بدیم. زائد بران ما نمیتوانیم فتوا بدیم. حاضا تمام کلام بس نتیجه این شد، ما میگیم اقوا این است که تفصیلی ما نمیتوانیم بین محسنه و غیر محسنه بدیم. تکرار میکنم روایاتی که معرضون انهای مشهور است سندش متزلزل میشود. اونها قریب العهد به زمان معصومین بودن و به اسناد روایات دلالت نمیگم، به اسناد روایات از ما آشناتر بودن. در مقابل چشم اونها هم این روایات بوده، در مرعا و مسمع اونها بوده. اینا روایات مال کتب اربعه است، خیلیش روایات کتب اربعه در مرعا و مسمع اونها بوده. فعلا هزا اعراض اونها سبب می شود که فطوری در این روایات پیدا بشه. دلالت شم که من اشکال کردم، گفتم مال جای دیگر است و مال باب خاصی. این درباره این. و هم با یه جمله دیگه بگم، ما میخوام فردا این بحث رو تمامش کنم بریم سراغ بحث دیگر. اجازه بدید. طایفه سوم روایاتی داریم که میگه مطلقا باید اعدام بشه. سه تا روایته که موید مطلقا باید اعدام بشه. روایت سه باب یک، چهار باب یک و همین سه بیست و سه باب عددی که الان خوندیم، روایت احتجاج که از حضرت ولی عهد سلام الله علیه نقل شده بود. پس سه باب یک شد، چهار باب یک شد، مطلقا اعدام میگه. و سه باب 23 از عدد اینا میگه مطلقا باید اعدام کرد. آیا ما میتونیم به این روایات که احدی بهش فتوا نداده عمل کنیم؟ مسلمه دیگه، این روایاتی که میگه مطلقا حکم اعدامه، ما نمیتوانیم به این روایات عمل کنیم و قطعا این روایات رو باید شست و گذاش کنار. فعلا هازا طایفه سومم که از کردم شماره هاش دادم، خودتون مطالعه میکنید، میذاریم کنار. یه طایفه چهارم یه تک روایتی داریم، اونم من اشاره کنم چون فردا از این مسئله ما میخواییم بگذاریم. یه دونه روایت هم داریم اجازه بدید که شاید طایفه چهارم باشه. این در مستدرکه، حدیث دو باب یک از ابواب سوهق، دوی باب یک از ابواب سوهق در مستدرک الوسائل جلد 18 مستدرک. در اونجا داره صد تازیان الا دوتا الا اسنته، این دیگه چیز تازه یه 98 تا مئه الا اسنته. این یه حدیث هم احدی بهش فتوا نداده. و لعلا حملش کنیم بر جایی که صحب ثابت نشده، که مستجعان تحت لحاف واحده ثابت نشده صحبشون، اما همون مقدار استجاع و مقدمات اینا ثابت شده، لعل حملش کنیم برون و الا ما نداریم کسی بگه 98 تا الهنا تم الکلام فی هذا الفر، فی هذا الفر، و صلی الله علی سیدنا محمد.